من
يتسي
سيدنا
صلى
الله عليه محمد السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث امسال ما رمضان 91 در ساری که ضبط میشه، موضوع گناهه. خیلی بحث مهمیه و گفتم که من 27 سال پیش تقریبا یه ما رمضان 27 سال پیش گناه گفتم و کتابم شد گناه شناسی. بعد خیلی حرف از او 25 ساله تا حالا جمع شده و نگفتم. گفتم که یه بار دیگه بگم، هم نسل عوض شده هم حرفای تازه زیادی گیرم اومده. چند جلسه درباره آثار گناه صحبت کردیم. حالا چرا این بحثو میگیم؟ امیرالمومنین از پیغمبر پرسید اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهترین کار در ماه رمضان چیه؟ فرمود ورع، گناه نکردن. آثار گناهو تا 50-60 تو یاد داشتم هست. هر جلسه چند تاشو میگم، سعی میکنم امروز تموم بشه یا امروز یا جلسه بعد. چون خواسته بشیم مفصل بگیم خیلی حرفای دیگه باز میمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع آثار گناه. حالا در خوندنشو گفتیم. یکی از آثار گناه، گناهکار بی حیا احترام ندارد. گناهکار بی حیا احترام ندارد. بحث ما تقریبا 95% قرآنه. قرآن میگه اگر کسی همسرشو طلاق داد، طلاق حلاله، ولی حدیث داریم بدترین چیزها طلاقه. حدیث داریم بدترین حلالها طلاقه. حلاله ولی بدترین حلال هست، مثل آب لجنی که تو جوبه، قابل زنی که تو جوبه پاکه اما بطن پاک هست، یعنی نمیشه خورد. و اسلام هم برای طلاق خیلی گیر گذاشته که طلاق واقع نشه. یکی از گیرهای گذاشته گفته که زن حتی اگر یه زمانی طلاق یافته شد، اولا طلاق معنی قهر نیست، گاهی وقتا چیزی به هم جفت نمیشه، مثل اسفناج و گلابی جوش نمیخورن به هم، پیوند نمیخورن. وقتی واقعا کار به استخون رسید که زن و مرد با هم توافق ندارن هیچ جوری، یه بهانه میگیرن، تو شش ماه بزرگتری، نمیدونم تو یه دندونات پشت دندون افتیده، تو مادرت همچی گفته، تو گفتم بریم شیراز، تو گفتی بریم مشهد، نمیدونم تو گفتم رنگ پرده ای تو باشه. اینا که بچگیه، اینا استریقه، اینا پیداست روح کوچیکه که زندگی رو متلاشی میکنن به خاطر یه چیز جزئی. واقعا روح کوچیکه. ولی بعضی وقتا نه، روح بزرگه ولی توافق نیست. فکر دوتر با هم جوش نمواد. اونجا اگر ضرورت شد طلاق بدید. در این حال گفتن زن اخونه بیرون نره، یعنی حتی اون چند ماهی هم که بعد از طلاقه بازم زن تو خونه باشه. بعدم خدا بشه خونه خونه خودته. آیش اینه میگه لا تخرجوهن من بیوتهن. مرد طلاقش دادی ولی حق نداری اخونه بیرونش کنی، با تو هم خونه خود، خونه خونه خودشه، یعنی احترام داره زن. بعد حالا اگر زن فاسده بود، خواست به کوری چشم شوهری که طلاقش داده تلفون که به مرده دیگه بیاد تو خونه، اینجا میگه که دیگه احترام نداره. الا ایعتینا بفاحشه مبینه. دو جا در قرآن داریم الا ایعتینا بفاحشه مبینه، یکی که سوره طلاق آیه 1 عرض کنم با دو جنبالی که، یکم سوره نساء آیه 19. اینجا می فرماد که مرد حق نداره زن را به خاطر سختی تحت فشار قرار دادن مانع ازدواجش بشه. زنی طلاق گرفته یا دختری یه زن اوله مثلا طلاق گرفته اون پس زن دوم قرار بده، آزاده شوهر دوباره انتخاب کنه. اما اگر باز شوهر دومش یعتینه به فاحشه، شوهر دومش شوهر نبود، خلافکاری بود، اینجا میفرماد که اونجا حق دارید شما زن را مهار کنید. اجمالا زن آزاد متدین حتی در زمان طلاق عزیز است، محترم است، مرد باید خرجشو بده، مرد حق نداره خونه بیرونش کنه. برای که مردم منت داره زن نیزره، میگه خانم خونه خونه خودته، بمون، محترم هم هستی. اما اگر زن از این قانون خواست تو استفاده کنه، مرد میتونه اینجا خانم خونه بیرون کنه، مانع ازدواجش بشه. گناه و گیجی، گناه سبب گیجیست. یه چیز ما تو کاشو میگیم، به نظر همه ایران بگن، میگن دروغگو حافظه نداره. یه چیزی میگم بعد دو سه دقیقه چیز دیگه میگه، یعنی قاطی میکنه، گیجه. قرآن فرمود انهم لفی سکرتهم یعمهون، یعمهون با هی دو چشم و عین، عمها یعنی تحیر، سکره سکران یعنی گیج مست. گناه گناهکار را مست میکنه، نمیدونه چه کنه، ولذا گاهی میپره به کسی، گاهی هم خودشو میزنه، گاهی مردم میزنه، گاهی خودشو میزنه، گاهی سر کسی به دیوار میزنه، گاهی سر خودشو به دیوار میزنه، اصلا نمیدونه چه تصمیم بگیره. خب گناه عقل و هوش انسان را محو میکند، شناخت او را ازش میگیره. انهم لفی سکرتهم یعمهون، سوره هجر آیه 72. سه، گناه آوارگی میاره. تو قرآن یه قصه ای هست، ماری بنی اسرائیل میگه که برید تو جبهه بجنگید، برید منطقه رو بگیرید، با دشمنان بجنگید. گفتن ما نمی جنگیم. هر چی فرمود جبهه، جنگ، دشمن، قیام، انقلاب، گفتن اذهب، برو، انت و رب بکت. به موسی گفتن تو به خدا بروید دعواتونو بکنید، انا هاهنا قاعدون، ما اهل جبهه نیستیم. نتیجه چی شد؟ قرآن فرمود یتیهون فی الارض، 40 سال تو بیابونا سرگردون بودن، 40 سال سرگردون بودن. الان مشابهش هست، ایران جنگ شد، به جای که جوانای ایران جمعشون بعضیشون برون جبهه، گفتن ما نیستم و رفتن جز منافقین شدن. الان منافقین هیچ کشور به اینا را نمیده. واقعا گردن بخواد که چطور یکی کسی 40 سال، البته اینا 40 سال نشده، اینو چند سال دیگه مونده، تا چند سال دیگه هم تموم میشن. یکی کسی یه خر آورد تلو مولا نصرالدین، گفت اینو چیز یادش بده، گفت خب پول بده، پول گفت برو 20 سال دیگه بیا. بهش گفتن خر که چیزی یاد نمیگیره. گفت ببین، من گفتم برو 20 سال دیگه، 20 سال دیگه یا من مردم یا این مرده یا خره. حالا 32-33 سال داره میشه، یه 7 سال دیگه هم بذاریم میشه 40 سال، 40 سال دیگه هم دیگه نسلی از این منافقین نیست. اما یتیهون فی الارض، کسی که دستش رو از دست امام ورداره، ولی خدا، فقیه عادل، جانشین امام زمان، دست از دست ایوان داره، دست از دست منافقین نداره، منافقین هم رهبرش دست از دست خانمش میداره. یتیهون فی الارض، آیه قرآن یتیهون تیه یعنی گیجی، آوارگی، گناه آوارگی میاره. ما داریم افرادی که تو شهرشون یه گناهی میکنن، بعد میبینن بد شد فرار میکنن، از شهرشون میره جای دیگه. بسیاری از افرادی که فرار میکنن میرن یه منطقه دیگه، یه به خاطر که یه گناهی کرده، لو رفته، تو شهر خودش نمیتونه. گناه و گیجی، گناه و آوارگی. سوم، گناه سبب آوارگی است. خیلی به خاطر درآمد زندگیشون اصلا میفهمن قناعت نمیکنه. بابا یه خورده زندگی رو ساده بگی، تو شهر خود زندگی کن. این به خاطر که یه پول بیشتری پیدا کنه، خودشو به آب آتش میزنه، دست به یه کارای میزنه، از یه کشورای یه چیزای حمل و نقل و گمرک و زدابند و رشوه و اساس زندگی و همه چیزش از دست میده به خاطر پول. گناه، یعنی این گناه به او رو ایرقمش کرده. پراکندگی فکری، حالا پراکندگی فکری هم میشه گیجی. نه گیج یه لحظه نمیفهمه، پراکندگی فکری هر ساعت یه چیزی میفهمه. گناه سبب پراکندگی فکری است. یعنی هر دو ماهی سه ماهی مورد یک کسی میشه. در آستانه انتخابات هم شب تصمیم صبح یه حزب نمیدونم چیزی درست میگه این کجا بود حالا، یعنی دیشب ثبت دادن. یا در به انتخابات یه چیزی رو خلق و سائه پیدا میشه. قرآن راجع به اینا هم فرمود که شعرای غیر مکتبی، سوره شعرا آیه 225 میگه فی کل وادن یهیمون، یهیمون سرگشته و حیرانه، یعنی بین گفتار و رفتارشون تناسب نیست. شعر البته هنر است، اما کسی نگه قدرتی با شعر بده. گاهی وقتا ما یه چیزی میگیم یه چیز دیگه معنا میشه. ما یه وقت تو تلویزیون گفتیم شما که میرید پارک، تو پارک اگر اذان شد همون بغل همونجایی که نشستی تفریح میکنی یه جای باشه نماز هم بخونی. نماز رو به خاطر تفریح عقب ننداز، یا نماز رها کنی یا بنداز آخر شب بخونی. غروب رفتی پارک، دو ساعت سه ساعت ماه تو پارک بشی، وقت نماز نمازم بخون. طوری نیادم تو پارک نمازم بخونه. ما اینو گفتیم. یه مسئله دیم در عمل چیز دیگه عذاب در اومد. از مسجد مردم اردن پارک، اونجا منبر گذاشتن، شعله زرد پختن، انجز اوده، نصر عبده گذاشتن. بابا جو حسینیه که نی، پارکه. این یه کسی دومات شد رفت پلو عروس نشست، خیلی میخواست بگه من مذهبیم. گفت عروس خانم توحید یعنی چه؟ گفت منش نه نبوت یعنی چه، معاد یعنی چه. پا شد رفت. گفت نفهمیدیم شب اول زفافمونه شب اول قبرمون. بالاخره پارک پارکه. منتها ما گفتیم تو پارک نمازتون رو بین نره، اینا پارک و مسجدش کردن. اصل نماز تو مسجده. ذوالعاشورام اگر کسی دوره برش مسجده نباید تو خیابون نماز بخونه. بله اگر فاصله مسجد زیاد دارید، چه خواسته باشید برید مسجد، عزاداریتون از بین میره، خب همون تو خیابون نماز بخونید. ما چی میگیم؟ چی دیگه در میاد ازش. حالا ما یه وقتی گفتیم تواشی هنره، اما تواشی فارسی، چون تواشی عربی رو من نمیفهمم. حالا نمیدونم خودشون میفهمن نه، لابد خودشون میفهمن. من نمیفهم تواشی عربی چی میگن. حتی من به طلبه ها گفتم خطبه عربی هم مال زمانی است که مخاطب شما عربه. اگر بنده رفتم منبر یه مش ایرانی پا من برم بگم خلق الخلائق به قدرته و نشر الرياح به رحمته، میگم بابا من نمیفهم چی میگی. وقتی طرف فارسه دلیل نداره، ما تواشیح فارسی رو میپسندیم چون یه هنره، اما عربی عربا برای عربا بخونه. بعد گفتن که قرائتی با تواشی مخالفه. نه من با تواشی عربی مخالفم، اینم به خاطر که نمیفهمم. من با کاشگاری ها مخالفم چون هر چی نگاه میکنم نمیتونم بخونم، هیچ جنی یه متنش نمیتونه بخونه. میگه آخه چرا تو هم نوشتم میگن خط کوفیه، به من چه که خط کوفی رو احیا کنم با چه پولی؟ میگه ما یکی از واجباتمون احیای خط کوفیه، میگه یکی از مستحباتمون اجرای خط میخی سیخی. چی میگی تو؟ فارسی بنویس من بفهم چی میگی. حال شعرام طوره. شعر هنر است، در جریان باشید. شعر هنر است. شعرهای منسوب به امیرالمومنینه. خیلی از علما و مراجع ما تبع شعر داشتن. بزرگان حوزه خیلی هاشون، اصلا امام رضا لباسش رو داد به دعبل شاعر، فرمود این لباس لباس ساده نیست، هزار شب پوشیدم این لباس را و هر شب هزار رکعت نماز توش موندم. یک میلیون رکعت نماز امام رضا که در عمر ما یه رکعتش گیر ما نمیاد، ولی بدید به شاعر. منتها چه شاعری بود؟ شاعری بود که 20 سال تحت تعقیب بنی عباس بود، می‌خواستن بگیرن بکشنش در راه مکتب اهل بیت. یه شعرهایی داشتیم که امام رضا سلبشو میداده. شعر داشتیم که صاحب جواهر گفته من حاضرم ثواب جواهرم با شعر رو عوض کنم. اما یه شعر هم داریم هر ساعتی دنبال یه آدمیه، امروز بره این شعر میگه، فردا بره اون شعر میگه، هر که خوشش اومد بگید شعر میگه. نقد شد که یک شاعری آمد برای امام شعر گفت، وقتی اومد دست امام ببوسه، امام یه مبلغی کمی بهش داد. دید ای نگاه که به امام خیلی کمه. گفت آقا ببخشید، به اون میدونی چه عددی؟ گفت او از امام صادق گفت، در متن امام صادق شرخوند، تو در متن من شرخوندی. بدین که من خیلی کوچیکتر امام صادقم، پول تو هم باید خیلی کمتر از رو باشه. اگر با او 1000 تومان دادم باید به تو 5 ریال بدم. این هر که رئیس شد برای شعر میگه، هر که چی قرآن میگه که اینا که فی کل وادن یهیمون. جذب مردم اصل نیست، اصل اینه که چه افرادی جذب کنن برای چه هدفی. حالا لازم نیست که حتما یه جوری بخونیم که حتما اشکش در بیاد. میگیم اشک در اومد، اومد، در نیومد، نیومد. حالا حتما یه جوری مثلا کار رو یه جوری انجام بدیم که این یکی تو آمد پلو من گاهی قرصی تو مسئول نماز هستی، من یه فیلمی برای نماز بسازم که اشک مردم در بیاد. فقط باید حمایت کنی. گفتم من مخلص شما، حمایت میکنم، هر کاری بگی میکنم. گفت نه میترسم وسط را بلم کنی. گفتم نه خود چرا بلد کنم. هی گفتم میگه مسئلهی داری، ضد انقلابی، طاغوتی هستی، فراری هستی، قاچاقچی هستی، این رقمی که تو میگی حمایت کن که مثل که کاری کرده. گفت نه هیر نه که گفتی هیچ کدوم نیست، ولی باید حمایت کنی. گفتم بابا حمایت کنم. گفت حمایت نمی کنی. آخرش گفتم بگو چته. گفت من کلمی هم. بح کلمی بیاد برای مسلمان ها فیلم نماز بسازه. ببینید جذب با چه قیمتی. گاهی وقتا ای آقا اصلا شخصیتش، سابقش، شهرتش منفیه، وقت این مثلا میاد فیلم مذهبی میسازه. خب آدم به هر وقت نگاه میکنه قرآن فرماد که و شعراء و یتبعهم الغاوون فی کل وادن یهیمون، یعنی فکرشو پراکنده است. اگر شعر در چارچوب دین نباشه، احساسات و خیالات تر قالب هنر شعر میشه، وقت به چه کجا کشیده نمیشه. امام باقر فرمود کسی که فقه را بره غیر دین بیاموزد یا عمیق نیاموخته باشه، اونها هم مثل اینا هستن. حدیثش نورالثقلین اینه. ما دینمون رو نمیتونیم از شعرا و از عرفا و از فیلسوفا و نمیدونم از معبرینی که تعبیر خواب میکنن و از نمیدونم آداب و رسوم، دین از اینا نباید گرفته شد. یه کسی آمد منزل ما، یه مهمون ما بود، یه چیزی گفت من حسابی تو ذوقش زدم. گفت یه نفر میخواست مرجع تقلید تعیین کنه، بالاخره نمیدونست از کی تقلید کنه، رفت کربلا و به حضرت امیر متوسل شد که یا امیرالمومنین خودت بگو مرجع ما کیه. شب خواب دید که گفت از فلانی تقلید کن، حالا مقلد فلانی شده. گفتم از من طلبه سلام برس و بگو غلط کردی، مرجع تقلید رو کسی نباید تو خواب پیدا کنه، یا باید خودت فقیه باشی یا باید فقهای عادل بگن فلانی لیاقت مرجعیت داره. خواب دیدی مرجع تقلید کردی، خب قصد بسونی که حالا غلط کردی. ما که نمیتونیم دین اون از خواب بگیریم که. این حسابش مهمه. این گناه ظلم به خود است. اینم یکی. پنجم، گناه ظلم به خوده. گناه ظلم به خوده. قرآن میگه و این اسعتم فلها، گناه کردی دودش چشم خودت میره. و من اساء فعلیها، آیه دیگه، خلاف کنی دودش به چشم خودت میره. ما اصابکم من مصیبت فبما کتبت ایدیکم، خلاف کردی گرفتار مصیبت میشید. اینم یکی. ای تو نیست که من گناه کردم. به دختر مردم بد نگاه کردی، به دخترت بد نگاه میکنن. به خواهر مردم بد نگاه کردی. کسی آمد نزد حضرت گفت که آقا میشه به ما اجازه بده که حالا یه دختری دیدیم، یه زنی دیدیم، مثلا حال باشه رابطه برقرار کنیم. گفت کسی اجازه میدی که کسی با خواهر خودت رابطه برقرار کنه؟ گفت نه. گفت خواهم تو که تو میگی غیرت داری، مردم غیرت داره. چلک بزنیم به کسی، چلک میزنن به ما. قانونه، قانونه. گندم از گندم بروید، این سنت خداست. خیانت کنیم به ما خیانت میکنن. من غشه غشه، حدیث رو خوندم قبل، کسی کلک بزنه بهش کلک میزنه. گناه وسیله بی‌اعتباریه. پنجم، گناه سبب بدبختی خود انسان است. ما اصابکم من مصیبه فبما ما کسبت ایدیکم، مصیبت دیگر درسید به خاطر کار خود. ششم، گناه بی‌اعتباری است، ما سبب بی‌اعتباری است. قرآن فرمود لا تقبلو، لا تقبلون، قبول نکنید. لهم شهادتن ابدا، شهادت رو قبول نکنید. یعنی هر جمعه گفت من شاهدم، من گواهم، امضاش از اعتبار میفته. لا تقبلو لهم شهادتن ابدا، سوره نور آیه 4. یعنی آدم گناهکار بی اعتبار میشه. گناه سبب سقوطه. هفتم، گناه سبب سقوطه. به آدم گفتن این گیاهو نخور، خورد. خدا گفت اهبط، اهبط، برو کنار. سبب سقوطه. بقره 38. گناه سبب شکسته. در جنگ بعد سال دوم مسلمان ها پیروز شدن. اولین جنگ در اسلام جنگ بعد بود، دومی جنگ جنگ احد بود. اولی پیروز شدن، دومی شکست خوردن. آمدن گفتن یا رسول الله، میگی شما نمیگی ان خدا با متقینه، خدا با ماست، خدا با حقه، پس چرا ما که حقیم شکست خوردیم؟ میدونی چی جواب داد؟ قرآن میگه که نه، اینجا پیروز شدی. یادتون رفت؟ تحسونهم، حس دشمن گرفتید در عملیات اول. شما اول پیروز شدید در احد، در بعدی پیروز شدید پارسال، امسال مرحله اول عملیات شما پیروز شدید. منتها میدونید چرا؟ گناه کردید. حتی اذا فشلتم، از در روحی شل شدید، از در اجتماعی تنازعتم، نزاع، اختلاف گرفتید، از نظر عملی عصیتم. پیغمبر فرمود این دهنه احد را حفظ کنید، کسی سر شیفت محل حفاظتی رو رها نکنه. شما 5 نفر این منطقه رو حفظ کنید تا جنگ تموشه. وسط جنگ همینطور که من مشغول حفاظت منطقه بودید، دیدید جنگ به نفع مسلمان شد، بگید اگر ما خواست بشیم منطقه رو اسکنیم، غنایم جنگ دستمون در میره. به عشق جمع آوری غنایم منطقه حفاظتی رها کردید، رفتید دنبال غنایم جنگی، دشمن از پشت آمد، کمین زد و شما رو تارمار کرد. فشلتم، فشل شل شدید، تنازعتم، در اختلافتون افتید، و عصیتم، معصیت کردید. در احد چرا شکست خوردیم؟ روانی فشلتم، اجتماعی تنازعتم، نزاع، مکتبی معصیت رسول. معصیت سبب شکسته. گناه سبب انحرافه. قرآن میفرم آیه چند، فشلتم و تنازعتم و عصیتم، سوره آل عمران آیه 52. گناه سبب انحرافه. آدم یه ذره ذره منحرف میشه، اصلا دیدش عوض میشه، دیدش عوض میشه. قرآن فرمود که و من یعص الله و رسوله، کسی که معصیت خدا و رسول کنه، فقد ضل ضلالا مبینا، فقد ضل ضلالت، منحرف میشه. گناه آدم منحرف میکنه، یعنی فکر آدمو کج میکنه. اول عمل کجه و بعد کم کم عمل که بشد فکرم کج میشه. زمان شام شهرهای مثل جوره قوم و کاشون و نیشابور و سبزوار و نظام یزد و این شهرها بی‌حجاب تقریبا نبود. شهرهای مذهبی قدیمی و سنتی، بعضی شهرها هم کم بود، تهران زیاد بود. این شهرهایی که یا بی‌حجاب نبود یا کم بود، وقتی میمدن تهران زنای بی‌حجاب میدن یا الله، اوه 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 اوه، چطور تهران زیر رو نمیشه. ساعت اول قضاوتش بود که با این گناه‌ها و اعتباط با تهران زیر رو شد. یه مدتی میرفت خونه دخترمه، دخترخاله، میگفتن، میخندیدن. یه مدتی که مثلا گفت ببین درسته بی‌حجاب هست، اما آدم خوبم خیلی تهرونه. اول گفت تهران زیر روشه، حالا دفتر تدریس شده گفت نه تهران آدم خوبه. یه مدتی که با اینا خوشو پیش می‌کردن میگه ببینی بی حجابات رو از با حجابا خوشو بده. این طوریه سا. یعنی انسان گناه که شد ازش نظریش برمی‌گرده. نظریش برمی‌گرده. انحراف و من یعص الله و فق الله. وقت تموم شد؟ خب امیرالمومنین پرسید یا رسول الله این ماه رمضونی که تعریفش کردی چی بود؟ چه کاری بهترین کاره؟ الان خیلی از جوانا میگن راه خودسازی چیه؟ راه سیر سلوک چیه؟ چله نشستن چیه؟ راه نجات اینه، انجام واجبات ترک محرمات. انجام واجبات ترک محرمات. هیچ سیر سلوک نمیخواد، خودسازی نمیخواد، نمیدونم ختم انعام نمیخواد، امن یجیب نمیخواد، هیچی نمیخواد. واجبات انجام بدید ولو هیچ مستحب انجام ندید. حرام ها را ترک کنیم، بالاترین سیر و سلوک و مقام معنوی رو میگیریم. متاسفانه آدمایی هستن قرآن میخونن، دعا میخونن، زیارت عاشورا میخونن، اما تو مهمونی ها یه وقت میبینی او خدا میدونه چقدر بلخرجی میکنن. اسراف گناه کبیره، اسراف گناه کبیره انجام میدن ولی قرآن خیلی میخونه. آدمایی هستن سینه زنی، عزاداری، چه کارهایی که نمیکنن اما به گناه رسیدن نمیتونن خودشون نگه دارن، راحت گناه میکنه. حدیث داریم با بهترین بندگان خدا کسی است که عبد الناس، عابدترین افراد است که واجبات انجام بده. ما تصمیم میگیریم واجبات انجام بدیم، حراما رو ترک کنیم، هیچ نیاز به سیر و سلوک و درس اخلاق و عرفان و هیچ چی لازم نیست. برای ما البته قدم اول، ممکنه قدم های دوم یک سیر و سلوک های برای اولیاء خدا باشه، اما فعلا در سطح من و شما همین گناه رو جلو بشه بگیریم. منتها وقتی هم میگیم گناه، اول رو خودمون پیاده کنیم. خدا به پیغمبر میگه اگر میخوای اصلاح کنی اول خانمت، قل لنسائک، اول به خانمت بگو و بناتک، بعد به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین، بعد دیگران میگه. از ماه رمضان استفاده کنیم. ببین ماه رمضان سیر آدم سیگار نمیکشه، بعد ماه رمضان هم نکش. سیر رو سحرخیزی کردی، بعد ماه رمضان هم یه رو به ازان پاشو دیدی میشه؟ میشود ماه رمضان را یک مقدمه قرار بدیم برای گناه نکردن. قرآن هم گفته روزه بگیرید لعلکم تتقون. من گفتم روزه بگیرید تا تقوا. مثل آدمی که میگن لباسته بشو، میگیم چرا گفتی لباسته بشو؟ میگم میخوام دستات پاک بشه. چون ولو شما میرید لباس بشوری، اما وقتی لباس بشوری دستات خودت پاک میشه. همین که شما ماه رمضان در بستر قرآن و دعا و مسجد قرار گرفتی، یه مقدمه که میشه بر خیلی گناه ها رو نکرد. آقا دهنم روزه وگرنه بهت میگفتم، ما وقتی دیگه بگم میخوام بگم بدید سی روز تمرین کردم فوش ندم، حالا 31م فوش ندیدم. بچه بودم گفتم میخوام برم چراغونی، بابام گفت ببین لامپو، گفت خب دیدم، گفت اونجا 100 تا مثلی. اگر در ماه رمضان میشه کنترل کرد، بعد ماه رمضان هم میشه کنترل کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.